بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. مسئله 57 رو جلسه گذشته تمام شد و عبارات مربوط به مسئله 57 رو هم خوندیم. یه مسئله بود، البته تو مسئله 57 مطرح نشده بود، ما به عنوان نکته‌ای در ذیل مسئله گفتیم که لو تبرع متبرعون بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه سواء عینها المیت ام لا والاحوت صرف الكبار حصتهم في وجوه البر. این فرمایش حضرت امام بود. فرمودن اگر یه متبرعی بیاد حج رو برای میت بر عهده بگیره، اجرتی که برای استیجار هست برمیگرده به ورثه. میخواد میت وصیت کرده باشه نکرده باشه، تعیین اجرت کرده باشه نکرده باشه. بعد فرمودن احتیاط، که احتیاط مستحبیه، اینه که اونایی که از ورثه کبیر هستند و به سن بلوغ رسیدن، این سهمی رو که به اونها برمیگرده از اجرت استیجار، اونو صرف نکنند در زندگی شخصیشون، صرف کنند در وجوه بر برای میت. اینجا دیدیم که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فتوا دادن که اگر میت وصیت کرد به حج، در این صورت اگر یک کسی پیدا شد و اون حج رو تقبل کرد، اون پولی که مربوط به حج به ورثه بر نمیگرده، در وجوه بر استفاده میشه. ما اینو عرض کردیم باید فرق گذاشت بر اساس توضیحی که مرحوم آقای آملی دادن. اینا رو قبلا خوندیم، من فقط یادآوری میکنم، عباراتش هم قبلا از روش خوندیم، او اینجا اسلایدشو آورده بودم، الان نیست اینجا توی این اسلاید. مرحوم آقای آملی فرمودن وصیت به حج فرق میکنه. یه وقت طرف وصیت میکنه به این که برای من یه حج واجبی انجام بدید، که در واقع یادآوری دینیست که بر عهده داره، اونو باید از اصل مال بهش بده بپردازم. یه وقت نه، وصیت میکنه، وصیتی که به حج مستحبی براش انجام بشه. اونجایی که وصیت میکنه یه حج واجب انجام بشه، اون که مثل سایر موارد حج واجب، این یه طریق اثبات حج واجب بشه. خب اگه اونجا یه متبرعی پیدا شد، اون برمیگرده به ورثه. البته حالا من اینجا یک نکته ای را الان عرض میکنم که این قبلا نگفتم. در فرض دوم، اونجا که حج مستحبیه، خب اونجا اون بله، اونجا این آقای میت ما در واقع به تعبیر مرحوم آقا زیاد دو تا خواسته داشته. یه خواسته این که میخواسته این مقدار از اموالشو که خودش اختیار داره برای خودش مصرف کنه، نمیخواسته به ورثه برسه. دومی که میخواسته این مقدار رو که میخواد مصرف بشه، تو این راه مصرف بشه، یعنی در حج مصرف بشه. حالا وقتی حج رو یکی دیگه داد، این تأمین شد، ولی اصل خواستش که میخواسته این مقدار مصرف خودش بشه باقی میمونه. این نکته تعدد مطلوب اینه. این فرمایش هم درسته، یعنی یه امر عرفیه. اون کسی که وصیت میکنه، وصیت به این معنا، در واقع میخواد با این سهمی که مربوط به خودشه، یا یک سوم مال اختیارش با منه، من میخوام این از این یک سوم، این مقدارش برای من مصرف بشه، یا کلش برای من مصرف بشه. حالا چجوری مصرف بشه؟ میگه مثلا حج برم، حالا حجش یکی دیگه داده، یه جور دیگه مصرف کنن، قرآن بخونن، نماز بخونن. بنابراین اون فرمایش های خویی رو ما در اینجا پذیرفتیم، گفتیم اگر میت وصیت کند به حج مستحبی، اون خزینه حج بر نمی گرده به ورثه. اینجا قاعدش تعدد مطلوبه دیگه. بله، یعنی کسی که وصیت میکنه یا وقف میکنه، اولا میخواد یه ثوابی گیرش بیاد، ثانیاً میخواد این ثواب به این شکل باشه. برای همین اگه بهش بگیم آقا اینجوری ثواب بد نمیرسه، میگه خب اون کارو بکن. اصلا این طبیعتش اینه. چه کسی فقط و فقط این ثوابو میخواد. میگه اگه این نشد دیگه پول مال ورثه، ما نخواستیم ثوابو. این خلافه، این اثبات میخواد. آدم عادی دو که وصیت میکنه دنبال ثواب خودشه و میخواد این ثواب اینجوری باشه. مثلا اگه بهش بگیم آقا اینجوری نمیشه ثواب به دست بیاری، این کاری که تو گفتی نمیشه، میگه خب نمیشه یه کاری دیگه بکن. یعنی اون اصلا دنبال اینه که بالاخره این سهمو خودش مصرف کنه. بله، طبیعت اولیش اینه. مگر اینکه یه جایی ما معلومه برامون که این آقا مثلا فقط اینو میخواسته، اگه این نشد میگه نه دیگه، حالا که نشد پس ورثه بخورن نوش جونشون، مثل بقیه اموال ما که خوردن اینم بخورن، یه آلوب آب هم روش. در مورد حج واجب یک نکته ای رو فقط میخواستم عرض کنم و اون اینه، ما گفتیم اگر میت وصیت کنه به حج واجب، این در واقع از قبیل اینه که مثلا یه دینی رو داره، میگه آقا من به فلانی هم انقدر مدیونم، خب باید بری دینشو بدید. اون ربطی به وصیت نداره، این در واقع یه دین رو داره بیان میکنه. این یک نکته ای رو باید اضافه کنیم و اون اینه، اگر در وصیت به حج یه خصوصیات زائد بر واجب رو بگه، مثل اینکه مثلا بگه آقا برای من یه حجی نایب بگیرید از شهر خودمون، نه از میقات، و ما هم طبق اون بحثی که الان تو مسئله درگیرشیم خواهیم گفت، مسئله بعدی که هنوز بحثش کامل نکردیم، دیروز مطرحش کردیم، ما گفتیم خب حج میقاتی واجبه. خب اونجا تو مسئله بعدی از اینو دیروز خوندیم، حالا بعد بیایم مسئله بعدی که مسئله امروزمونه که دیروزم خوندیم، گفتیم اگر اونی که واجبه الاقرب وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت، نزدیکترین میقات به مکه، مثلا قرن المنازل که میقات اهل طائفه 25 کیلومتری مکه است، اون نزدیکترین ظاهرا میقات به مکه باشه، ایشون میفرمان امام فرمان اقرب المواقیت اجیر بگیرن که ارزون ترین میشه در واقع. اگر نشد الاقرب و فالاقرب، یعنی اگه اونجا نشد مثلا جحفه که 100 کیلومتریه، همینطوری بیان به سمت دورتر. بعد فهمودن بله احتیاطش اینه، که این احتیاط هم یعنی احتیاط برای ورثه که حالا که میخوان پول بدن پول بیشتر رو بدن، احتیاط اینه که از شهرشون نایب بگیرن، الاقرب و فالاقرب نسبت به شهر که هزینش میره بالا. خب اینو گفتیم. بعد فهمودن البته اینی که ما میگیم احتیاط مال صغار ورثه نیست، این مال کبار ورثه است، از حق صغار نباید چیزی دست بخوره. اگر این میت ما، اینجا امام فرمود لو اوسا این میت ما بالبلدی، او باقا از شهرمون بر من نایب بگیرید، یجب واجب از شهرشون بگیرن، و یحسب از زائد علا اجرت المیقاتیه من از سلس، زائد بر اجرت میقاتیش میاد از سلسش. یعنی این بابایی که الان وصیت کرده به حج واجب، گفته برای من یه حج واجب نایب بگیرید ولی از قوم بفرستید، اینجا ما میگیم از قوم بخوایم بفرستیم مثلا 10 میلیون تومان میشه، اما اگه از اقرب المواقیت که مثلا قرن المنازل یا جحفه هست که حالا برای ایرانی یا قرن المنازل مشکل معمولا جحفه، از اونجا بخوایم نایب بگیریم مثلا 2 میلیون تومان میشه، 8 میلیون اختلافه. امام میفرمان اون 2 میلیون از اصل مالش جدا میشه، اونیش که واجبه. این 8 میلیون که واجب نیست میاد از سلس مال که جزء حق میته. حالا اینجا را عرض میکنم، اگر اینجا یک نفر پیدا بشود و بیاد هزینه حج رو بدهد، همین حج از بلد روها، یه وقت هستش که اون میگه من میقاتیشو میدم، خب اون میقاتیشو میده به اندازه 2 میلیونی که مال میقاتی بوده که از حق ورثه کم میشد، اون دوباره برمیگرده به ورثه. یه وقت میگه نه آقا من این 10 میلیونو میدم از قوم براش یه نفر اجیر بگیرید، اینجا میگیم چون میت وصیت کرده 2 میلیونش که مال اصل مالش بوده، اون که هیچی برمیگرده به اصل مال، این 8 میلیون که مال سلس بوده، این طبق اون نکته‌ای که توضیح دادیم باید در وجوه بر مصرف بشه. بنابراین اون حرفی که اونجا زدیم اینجا تکمیلش میکنیم، یعنی در بعضی از موارد وصیت به حج واجب، نه در همه موارد اونطوری که آقای خویی فرمودن، در بعضی از موارد حج واجب که میخوره به ثلث نه به اصل مال، مثل اینجا اگر یکی پیدا شد و هزینه حج داد، اون بخشیش که مربوطه به ثلثه، چون این میت ما طبق اون توضیحی که دادیم میخواسته این سهم مالش رو برای خودش مصرف کنه، حالا اینجوری میخواسته مصرف کنه، اینی یکی دیگه داد، میگه حالا بدی یه جای دیگه، بدید به قرآن بخونن، نماز بخونن، یه کار دیگه واسه من بکنی، یکی بفرستید برای من، نمیدونم جای من زیارت امام حسین بره، ثواب دیگه برای من درست کنید، مجلس امام حسین برای من بگیرید برگزار کنید با هزینه پول من، اینا رو در اون جاها براش مصرف کنید. خب
اینجا
دیگه پول برمیگرده به ورثه. نه، این اشتباه ایشونه. ببینید جای ورثه نیست که، ثلث اصلا به ورثه رفته داره.
من باید این آقایی که میخواد این کارو بکنه بیاد قبض بکنه، از ریس اونا خارج بشه، بعدش بگه من اینو به شما میدم تا این برگرده به من، حتما باید
چیو با قبض کنه؟
یعنی اون اجرتی که برای این کار در نظر گرفته شده یه اجرتی داره دیگه. این یا من به جای شما انجام دادم، من به نیت شما ها دارم انجام میدم، اون پول دیگه مال خودتون. این میگیم نه، اینجا نمیشه، چون متبرک همینجوری خب عجیب که نشدی، حتما باید بیا این پول رو قرض کنی، بعد اینکه قرض کردی به درستی خود به ما برگرد.
نه، این که شانه
اینجوری میشه که برگرده ببرد.
نه، اون ببینید بحث اصلا به این ربط نداره که این آقا قبض کنه قبض نکنه، بحث سر اینه اون قسمتی از پول که جزء در واقع از ارث جدا شده از باب واجب، اون وقتی که متبرع داد دوباره برمیگرده میاد توی ارث، ولی اون قسمتی که مربوط به ثلثه، این اصلا بحث ثلث، ثلث میت نسبت بهش حق داره، ولو متبرع بگه من جاش میده، حق میت از بین نمیره. اون بحثی که آقای آملی کرده من اونو نگفتم چون اون غلطه، ایشون اینجوری گفته، گفته که اگه متبرع بگه آقا من اون ثوابی رو که میخواد این آقا من بهش میدم با این کارم، دیگه شما ثلثتون هم مصرف کنید، اون 8 میلیون ثلث مثلا، همین مثالی که زدم، بیا آقا من براش از شهر قم یه نایب میگیرم یا خودم میرم، شما کل 10 میلیون آن ورث شما بردارید، هم 2 میلیونی که برمیگرده بهتون، هم 8 میلیونی که حق میته. ما میخوایم بگیم اون اصلا حق نداره اینو بگه، اون نمیتونه این کارو بکنه، تبرع اون انقدر اثر نداره، اون نمیتونه بگه 8 میلیونی که حق میته شما برگردونید به خودتون، 8 میلیون که مال اون نبوده که بخواد اون بتونه برگردونه.
حتماً این فرد یا اون بنیان میت حتما باید این رو اجیر بکنه، اون اجیر بپذیره، بعد این پول رو قبض کنه، بعد برگردونه، یعنی این
سیل
باید
کی بشه
تا به اینا برگردونه،
همینجوری بگه من انجام، یعنی یعنی اجیره، بیاد بگه آ من با پول شما اجیر شما هستم، با اون پول میرم انجام میدم، بیا این 10 میلیون از جیبم میدم به شما، اون بله اون فرق داره، اون اصلا متبرع نیست که، یه اجیری میره اجیر میشه، واقعا اجیر میشه، 10 میلیون از اونا میگیره، 2 میلیون از حقشون، 8 میلیون هم از ثلث میگیره، میره از قوم اجیر میشه، بعد میاد میگه آقا این 10 میلیون من از جیب خودم به شما میدم، اون اصلا جداست، بحث ما اون نیست، اون بله اون میتونه این کارو بکنه، اگه میخواد این کارو بکنه میتونه، چون میگه من با پول شما رفتم حج انجام دادم، ولی پول خودم 10 میلیون میدم به شما،
پول شما حتما میگم این
تعهد بود، بله بله، اگه میخواد که سهم میت برگرده، یعنی ثلث میت رو مصرف کنه برای حج و دوباره ثلث رو برگردونه به ورثه، راهش اینه. اما اگه همینجوری ابتداعا بگه آقا من براش حج انجام میدم، ثلث میت حقش از بین نمیره، اون نمیتونه بگه آقا حق میت هم مال شما، اون اختیاری به حق میت نداره که، او چه حقی داره که روی حق میت تصرفی بکنه، چیکاره است چون که حج براش انجام داده ولایت پیدا کرده بر میت، کاری نیست که.
میتونه نسبت به کار لغو یا حرام از فکر وضعی صحیح وضعیت کنه،
لغوه؟
یک
مدنه یک برای کلن ها، نه کار حرام که نمیشه وصیت کرد که
مدنه
نه بگه مثلا برید از با این پول برید مثلا یه زناخونه را بندازید مثلا شراب بخورید مثلا مثلا یکی از این ایرانی ها میگم که تو فرودگاه میامدیم بعد دیدم که یک بابایی یه جعبه مشروب خریده تون تون داره میخوره قبل از اینکه هواپیماش وقتش برسه بعد هی خورد میگفت اعلام کردن که بیایید سوار هواپیما بشید دید یه گالمش مونده دیگه بقیه رو نمیتونه بخوره میگم میخواست بره به من گفت چه فلانی تو هستی هنوز گفتم آره گفت اینو از طرف پدرم به ثوابشو به پدر بده ایرانیایی که میان اینجا بده بخورن از این کارا عوام ممکنه بود حالا اگه
در اینجا
نه نظر از میباد پیدا بشه حتما
دیگه بعد از بلد باشی اصراف یعنی 8
میلیون دلار بدم نه اصراف نیست بالاخره بله نه بالاخره یه کسی رو از قم فرستادن خودش اصلا حج فرستادن اونم از جایی که از دور میفرسته این بالاخره یه هزینه بیشتری میده اینو میفرسته دیگه یه حج این یه کسیه که سخت‌تره حج براش رفتن اینو میفرسته دیگه چون مستحبه حالا این واجب نیست مستحبه مثلا کسی رو که مستطیع نیست نمیتونسته بره حج بفرستن اصلا این خوبش بسته حتما یعنی وقتی وصیت کرد داره دیگه حق میت دیگه این که کار خلاف شرعه این شما با خلاف شرع گرید حج که اینقدر تاکید شده که 10 بار میتونید برید حج شما که از اونش نمیگه بگیم یه بار رفتی حج دیگه بعد حج با حرام
نماز واجب ازش قضا شده باشه وصیت بکنید نماز واجب رو میخواید
بخونید
اعظم امامان رو بخونید بگیم نه این دیگه اسراف
خود پول خرجی آره بالاخره دیگه ثواب داره نه این که ثواب داره دیگه از راه دورتر و ایناش حج دیگه خود عمل حج بله اما مسئله‌ای که تو مسئله 58 مطرح شده دیروز اشاره کردم که توی این مسئله مرحوم سید سه تا قول رو نقل میکنه قول اول مشهوره که میگن واجب این است که از اقرب مواقیت همون فتوای امام که خود سیدم به همین فتوا میده قول دوم این که اگر طرف پول داره از بلد خودش و اگر پولش کمتره هرچی به بلدش نزدیکتر یعنی مثلا 10 میلیون تومان داره خب بس از قم بفرستن اگه مثلا 7 میلیون تومان داره از یه جایی که 7 میلیون تومانیه بفرستن همینجوری هرچی پولش کمتر شد نزدیک میشه به مکه یه قول سوم هم نقل میکنن که گفته اگه پول داره از بلد خودش اگه بی پول از میقات خود سید میفرماد اقوا اولیه احوت دومیه فرمایش امام که فرمودن اقوا اینه که اقرب المواقیت احوت اینه که از بلد بعد میفهمن البته اونجایی که میخوان از بلد بفرستن از باب احتیاط این احتیاط شامل سهم صغار نمیشه چون دیروز توضیح دادیم این احتیاط احتیاط بر ورثه است نه احتیاط بر کسی که میخواد اجرای مثلا ارث رو بکنه و سهم الارث رو تقسیم کنه احتیاط نیست اونجا که اونجا دوران بین حق این و اینه در احتیاط نمیشه کرد که در بین دوران بین حق دو نفر احتیاط معنا داره یا حق ورثه است یا نیست اگه حق ورثه است باید بهشون داده بشه اگه حقشون نیست اصلا نباید بهشون داده بشه دیگه احتیاط معنا نداره و وقتی ما گفتیم واجب میقاتیه معناش اینه زائد بر واجب حق ورثه است اصلا نباید از ورثه سلب کرد بله بر ورثه مستحبه که اون سهمشون رو بدن بگن آقا بیاد از بلد من بفرستید اونا برشون مستحب این احتیاط بر ورثه مربوط به ورثه صغار نیست چون خود اونا که نمیتونن تصمیم بگیرن ولی اونا هم حق نداره که برخلاف مصالح اونا بیاد از اموال اونا بده که شما احتیاطاً از بلد اونا خود آقا بچه صغیره میگرده از خود بچه صغیره بعد همون فرمایش امام باز هست اینجا که اگر وصیت کرد واجب وصیتش عمل کنن اطلاقات وصیت شاملش میشه و زائدش رو باید به ثلث بدن بعد امام فرمودن که اگر وصیت کرد و چیز رو معین نکرد میقاتی کافیست مرحوم سیدم همین رو میفرماد بعد فرمودن مگر اینکه یک انصرافی وجود داشته باشه یک قرینه ای باشه که بلدی رو میخواد بعد یه مثال هم برای قرینه زدن که مثلا بگه اینقدر پول برای من بذارید برای حجم که ما میدونیم اینقدر پول پولیه که از قم مثلا میخواد طرف نایب بگیره و الا اگر میخواست میقات بگیره اینقدر نمیشود. البته اینا میدونید دیگه، اینا موارد جزئیه دیگه. یعنی یه وقت هست طرف وصیت کرد آقا 10 میلیون تومان از پول منو بذارید برای حجم. ما میدونیم علت این که این گفته 10 میلیون این بوده که این مسئله بلد نبوده، نمیدونسته که میشه از میقاتم انجام داد. اما اگه میدونست میگفت نه آقا اما حج میقاتی انجام بده، یعنی نمیخواسته وصیت کنه، این فکر میکرده که قیمت اجرت همین 10 میلیونه. اگه اینجوریه این قرینه نیست، ولی یه جایی هست که نه اینا رو بلده، میدونه میقاتی داریم غیر میقاتی داریم، قیمت بازار دستشه، لحظه به لحظه با نرخ ارز و دلار داره قیمت حج رو تنظیم میکنه. این آدم که مینویسه 10 میلیون میفهمیم میخواد بلدی بفرسته. اینا دیگه تابع موارد دیگه، اینا قاعده کلی نیست. مرحوم شیخ دو تا فتوا ازش نقل شده، یه فتوا این که معیار اقرب المواقیته، یه فتوا این که معیار بلده. اونی که گفتن ایشون گفته معیار بلده، از نهایه ایشون نقل کردن. از نهایه ایشون دو جا دو تا عبارت هست که یکیشو علامه هلی بهش اشاره کرده، حالا من عبارتشو میخونم ببینید. ایشون فرموده فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ یعنی میت اِلَّا قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ، اگر اون مقداری که ارث گذاشته فقط به اندازه هزینه حجه، و کانت الحجتو قد وجبت علیه قبل از ذلک، قبل از اینکه اینطوری بشه بمیره حج برش واجب شده بود و مستقر شده بود، وجب ان یحج بهی عنه، خب با همین پولی که گذاشته به اندازه هزینه حجه باید از ناحیه او حج انجام بشه. تا اینجا نگفته میقاتی یا بلدی، هیچ اشاره نکرده. و کذالک الحکم اذا ترک قدر ما یحج به من بعض المواقیت، فرموده همچنین است اگر پولی که گذاشته به اندازه‌ای باشه که از بعض المواقیت میشود براش حج انجام داد. خب از این کلمه استفاده کردن که شیخ میخواد اینو بگه که آقا اگر مثلا حج از کشور خودش شهر خودش مثلا در زمان ما 10 میلیونه و این بابا 10 میلیون ارث گذاشته، یعنی مثلا مرده یه ماشین 10 میلیونی گذاشته، اینو با همین 10 میلیون بفرستن براش حج از قم. اما اگه کمتر گذاشته مثلا 5 میلیون باقی گذاشته، با این 5 میلیون میشه از یه میقاتی نایب بگیرن، از اون میقات نایب بگیرن. این معنای حرف چیه؟ معناش اینه که پس واجب حج بلدیه، اگر نشد همینطور اقرب و فل اقرب تا برسه به میقات. گفتن پس شیخ فتواش اینه که اونی که واجب است حج از بلده، میقات وقتی نوبت بهش میرسه که امکان حج بلدی نباشه. یه عبارت دیگه هم این عبارته که مرحوم علامه این عبارت رو نقل کرده به عنوان شاهد بر فتوای در واقع مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرموده اذا وصى الرجل به حجت و کانت حجت الاسلام اخرجت من اصل المال، اگر وصیت به حج بکنه و این حجت الاسلام باشه از اصل مال خارج میشه، و این کانت نافلتا اگر حج مستحبی باشه اخرجت من الثلث. توضیحات شد دادیم دیگه، حالا نمیخوام توضیح بدم. بعد ایشون میفرماد شیخ فإن لم یبلغ الثلث ما یحج به عنه من موضعه، اگه با این ثلث در حج مستحبی نشود از شهر خودش براش نایب بگیریم، حج عنه من بعض طریق، از بعضی از راه، خلاصه از یکی از این راه ها براش میگیریم، یعنی بریم نزدیکتر. فعلم یمکنن یحج بهی اصلا صرف فی وجوه البر. ببینید شیخ تعدد مکتوبی ها میگه اگر این بابا وصیت کرده بعد وصیتش نمیرسه به حج، گفته آقا با این حج مستحبی برای من انجام بدی، ما نگاه میکنیم اینو سلس مالش به اندازه ای نیست که حتی از میقات براش نایب بگیریم، مثلا حداقل هزینه حج 2 میلیون تومانه، ثلث مال این 1 میلیون تومانه، با این نمیشه نایب گرفت. مرحوم شیخ فرمود این صرف فی وجوه البر، از باب چی؟ تعدد مطلوب که توضیح دادیم. یعنی بالاخره این میخواسته این برای این یه ثوابی گیر بیاره، حالا حج نشد پولش نمیرسه، یه جور دیگه براش ثوابشو جور کنید. که این نشون میده این ذهنیت فقهای مال شیخ، این اصطلاح تعدد مطلوب و اینا رو به کار نبرده، این ذهنش بوده که اون بابایی که داره وصیت میکنه میخواد این پول رو در خودش مصرف کنه. حالا اگه این نشود میال یه کار دیگه بکنه. این همون حرفی که مثل مرحوم آغازی ها اینها میگن تعدد مطلوب. حالا این عبارت شیخ رو اینجا فرموده فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ أَنْهُمْ مِنْ مَوْضِعِهِ حُجَّةً أَنْهُمْ مِنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ. ظاهر عبارت مثلا اینجوریه، علامه ظاهرا اینو برداشت کرده که شیخ میخواد بگه اصل اینه که از بلد نایب بگیریم، اگر نشود بریم نفعل اقرب و فل اقرب، نزدیکتر به بلد تا اونجایی که برسید یا حالا به میقات. بنابراین معیار حج بلدیه. البته این عبارت شیخ ظهورش به نظر من کمتر از اون عبارت قبلیه که من خوندم. این دوتا عبارت در دوتا کتاب مختلفه ها، صفحه شو نگاه کنید، این عبارت اول صفحه 203، عبارت دوم صفحه 283 تو نهایه، دو جای مختلفه. این عبارت دوم مولا علامه رضوان الله علیه نقل کرده، به نظر من دلالتش ضعیف‌تر از عبارت اوله، چون عبارت دوم مربوط به حج مستحبی گفته نه مربوط به حج واجب، در حالی که عبارت اول مربوط به حج واجبه و بحث ما در حج واجبه. والا ما که قبول داریم که اگر کسی وصیت کنه حج مستحبی از شهرش، خاص ما هر جوری که وصیت کرده دیگه به همون معیار باید چه بشه. فوقش مرحوم علامه لابد از این اینجوری استفاده کرده که گویا شیخ میخواد بگه اطلاق وصیت منصرف به حج بلدی، یا اطلاق وصیت اقتضا میکنه اون حجی رو که باید و اون حج بلدیه، مثلا یه همچی چیز. بالاخره استدلال به این عبارت اضعفه از استدلال به اون عبارت قبل. اما همین شیخ بزرگوار در کتاب مبسوط فرمایششون اینه، میفرمان والحجو، من حالا صدش رو رها میکنم، والحجو یجب ان یقضا عنه، یعنی عن المیت، من المیقات به اقل ما یکون اجرت من یحج من هناک. حج واجب است از میقات انجام بشه به اقل اجرتی که میشه از اونجا نایب گرفت. ولا یجب من بلدهی، واجب نیست از بلدش نایب بگیرن. الا ان یتبرع به الورثه، من الا ان یتبرع به الورثه، مگر اینکه ورثه خودشون بگن ما میخوایم پول بدیم آقا براش از اینجا نایب بگیریم. خب نداره بدن. چرا شما میگید حج میقاتی؟ تو مبسوط، خب میدونید نهایه کتاب فتواییه، اسمش هم از النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوا، ولی مبسوط کتاب استدلالی شیخه. شیخ دلیل میاره، میفرماید لأنه لا دلیل علی، یعنی لا دلیل علی وجوب نیابت من بلدهی. دلیل ما نداریم، ما میگیم یه حج واجبه، قدر متیقن حج میقاتیه. شبیه این بحث رو مرحوم شیخ تو خلاف هم نقل میکنه، من عبارتی رو که مربوط میشه چون قبل و بعدش مربوط نیست این قرمز کردم، والحج یجب اخراجه من المیقات دون بلد المیت. تو اینجا اینو فهمید. برای همین توی مثلا تحریر الاحکام مرحوم علامه میفرماد هل یجب ان یحج عنه من بلده او من المیقات سواء کثرت ترکه او لا او قلت، ببخشید او قلت، این لا او قلت، سواء کثرت ترکه او قلت، الوجه اندی الثانی، یعنی یحج من المیقات. و هو اختیار شیخ طوسی رضوان الله علیه فی الخلاف و المبسوط، اما فی النهایه اولی رو گفته، یعنی من البلد، که ولو قصرت ترکه حج عنه عن المیقات یعنی اولا از بلد و اگر نشد اون موقع همجوری الاغرب فالاغرب تا میقا و هو اختیار ابن ادریس. ابن ادریس هم همینو گفته که حالا عبارت سرائرم فکر کنم آوردم، حالا نمیدونم آوردم یا یادم رفت بیارم. آره عبارت سرائر رو یادم رفته بیارم، حالا عبارت چون اونجا ثبت کردم ولی یادم رفته اینجا بیارم. عبارت سرائر همینه. سرائر میگه حج از بلد، دلیل ما هم روایت که الان اشاره میکنیم اون دلیلی که شیخ آورده چی بوده. خب این فرمایشیست که علامه نقل میکنه. بعد در قواعد الاحکام مرحوم علامه میفرماید، حالا اون قسمت های اولش رو کار ندارم فلش کنید، قواعد هم بده. بریم مختلف. تو مختلف حالا علامه رو این قسمت ایشون میفرماد لو او صاب الحج اخرج عنه من اقرب الاماكن الى الميقات سواء كان الحج واجبا او ندبا ما لم ينس اون جناب میت یا یونس تصریح شده باشه الا قدر معین او مکان معین اختاره الشيخ في المقصود. بعد میگه که وقال في النهايه اذا اوصى الرجل بحجه وكانت حجه الاسلام اخرجت من اصل المال و این کانت نافلتن اخرجت من از سلس و این لم یبلغ. این همه عبارتی که خوندیم از سلس ما یحج عنه من موضعه حج عنه من بعض تری. و قال ابن ادریس، حالا عبارت ابن ادریس من اینجا آوردم، این عبارت هم به نقل از علامه، اذا اوصا به حجت و کانت حجت الاسلام اخرجت من اصل المال من الموضع الذي مات فيه من بلده و هو الذي وردت روایات و اصحابنا بهی، که ابن ادریس هم نظره شیخ رو در نهایه قبول داره. بعد توضیح میده علامه که چرا ما میگیم حج میقاتی واجبه، حج بلدی واجب نیست. میگه آقا تکلیفی که میت داشته حج بوده، خب پس اقل الحج معونتن اون تکلیف میت، زائد بر این که دیگه تکلیف نداره که، خود طی مسافت که جز تکلیف نیست که، اینکه از اینجا بلندشه بره تا مدینه یا بره تا جحفه یا بره تا قرن المنازل، اینا که جز تکلیف نیست. این راهی بوده که برای انجام تکلیف باید طرف این مسافت طی می‌کرد. بعد شاهد میاره ایشون می‌فرماد لهذا لو سافر المستتی لا يعزم الحج ثم جدد نیت الحج في الميقات اجزاه. اگر یه مستتی قصد حج نداشته رفته مسافره، اتفاقا رسید مدینه، گفت ما که حالا تا مدینه اومدیم ایام حجم است، بریم حجمون رو انجام بدیم، خب گفتن کافیه دیگه، لازم نیست دوباره برگرده بیاد شهرش از اینجا نیت حج بکنه بره مدینه. ولم یجب علیه رجوع الی بلده و کذا لو کان مسافرا فی بعض البلدان جاز له ان یجدد نیت الحج من ذلک البلد. رفته مثلا کربلا، میگه حالا از اینجا بریم مکه حجمون رو انجام بدیم، برگرده بیاد قم دوباره بره حجش انجام بده. ولم یقل احد انه یجب علیه الرجوع الی بلده و انشاء العقد منه و کذا لو حصلت الشرائط لمجاور المکه به مکه لم یجب علیه المضی الی بلده. که رفته مکه که رسید مستتی شد، دیگه لازم نیست برگرده بیاد قم دوباره از قم برگرده بره مکه، میره اقرب مواقیت مثلا قرن الملازل 25 کیلومتری مکه محرم میشه میاد حجش انجام میده اجزاه الحج. بعد میگه خب دلیل شیخ چیه؟ میگه دلیل شیخ یه روایته، یه دونه روایته که بعد علامه میگه این یه دونه روایت بیش از این که بر فرمایش شیخ دلالت کنه بر مطلب ما دلالت میکنه. این یه دونه روایت و توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.